سلام بچه ها، امیدوارم که خوب باشید. ویسی که از این به بعد تقدیمتون میکنم مرتبط هست با بیت های 250 تا 300 که شما حدودا 10 بیت رو توی شاید هم بیشتر بودن 12 بیت رو توی این قسمت اشکال داشتید، که حالا من به این بیت ها معنی بیت ها اشاره میکنم. هر کجا هم بیتی هست که لازم هست که معنیش رو بدونید و شما سوال نپرسیدید هم قطعاً بهش اشاره خواهم کرد. بیتایی که معنیش روون هست که خب دیگه نیازی به توضیح نداره و نیازی نیست به وقت شما گرفته بشه. از حکایت توتی بوده بیت 251 که همطور که میبینید یواش یواش ما داریم وارد، حالا اول از حکایت سیمرغ شروع شد، حکایت بلبل بود و بعد حکایت توتی بود. یواش یواش حکایت پرندگان، هر کدومشون همطور که گفتیم نماد قشر خاصی از انسان ها هستن و هر کدوم از اونها هم دلایل خاص خودشون رو دارن برای اینکه این وادی عرفان رو یا نرن یا اگر رفتن نیمه کاره رها بکنن. توتی که خب به خاطر اینکه رنگش سبز رنگ هست، بیشتر توتی ها سبز رنگ هستن، به نوعی در اینجا با خضر داره برابری میکنه. منتها خب خضر خب یک شخصیت پیغمبرگونه و یک شخصیت مثبتی داره توی هم توی دین ما و هم توی ادبیات ما و هم توی ادبیات عرفانی ما. اون تو اینجا بیشتر توتی به عنوان کسی است که خیلی به زندگانی دراز فکر میکنه، چون خضر دنبال آب حیوان بوده و آب حیات بوده، بنابراین کسی که به زندگی طولانی، به زندگی دراز فکر میکنه و اینقدر جانش براش ارزش داره که راضی نیست اون رو در راه حق فنا بکنه. حالا با این توضیحات ما وارد بیت ها میشیم. توتی آمد با دهان پرشکر در لباس فستقی، فستقی که همون پسته رنگ یا همون سبز رنگ هست، با طوق زر پشه گشته باشه ای از فر. این رو دقت کنید، درست بخونید، این باشه است، باشه یا جور دیگه نخونید، که در واقع همون یک نوع باز به حساب میاد، از فر رو، یعنی اینقدر که پرتمطراق و فر رو شکوه داشت، باشه پرنده باز در مقابل او مثل یک پشه میموند. هر کجا سرسبزی از پر و انگار که او تمام سرسبزی های روی زمین رو جلوه ای از رنگ سبز رنگ پر او هستند، به نوعی سرسبزی پر او از تمام سبزی های دیگر زیباتر و جلوه برانگیزتر بود. اشکال شما در بیت 253 بودی که دوستان، و 255 256 و 7 و 8 هم جز اشکالاتتون بود که حالا این بیت رو چون پشت سر هم هستن من همشون رو میخونم. در سخن گفتن شکر ریز آمده، در شکر خوردن پگه خیز آمده. خب شکر ریزی توی ادبیات ما کنایه هست از شیرین سخنی، که شکر، توتیان شکر شکن رو حتما شنیدید، شکر ریز یا شکر شکن، و شکر در واقع که حالا توی مصر بعد اومده شکر خوردن، اینجا گفته شکر شکن، جمع شکر خوردن و شکر ریز هم هر سش به نوعی به شیرین زبانی و شیرین سخنی اونها اشاره داره، به خاطر اینکه خب میدونید توتیا پرندگانی هستن که میتونن صحبت بکنن و میتونن خیلی شیرین سخن باشن اگر حالا خوب باشون کار بشه. بنابراین میگه در سخن گفتن، در سخن گفتن بسیار شیوا سخن، بسیار شیرین سخن، و در شکر خوردن پگخیز آمده. پگخیز که معنی خب سرخیز هست، و شکر خوردن رو میتونید، خب میدونید که پرنده ها و مثلا توتی ها به شکر و قند خیلی علاقمند هستن، و در اینجا میتونه همون اشاره به غذای توتی هم داشته باشه که خب صبح بلند میشه که شکر بخوره. اما خب کنایتاً شکر خوردن به معنی همون شکر شکستن، که همون شکر ریز کردن با دندان، که میتونه به معنی اون باشه که کنایه هست از شیرین زبانی کردن و شیرین سخنی کردن، و در واقع همون ادامه معنی مصرع دوم هست. و همین هم میتونیم معنی کنیم که خب صبح ها برای شکر خوردن یا مثلا غذای خاص خودش، یا غذایی که مورد علاقهش هست، خیلی مشتاق هست و اون در واقع دنیایی بودنش رو بیشتر روش تمرکز بکنیم. یا اینکه نمیتونیم شکر خوردن رو به معنی همون شکر ریز یا شکر شکن معنی بکنیم و به معنی همون شیرین سخن و شیرین زبانی او باشه. حالا اینکه سوق‌خیز بودنش رو هم به نوعی اون جنبه های حتی مقدس معاب بودنش هم میشه ازش در آورد. یعنی میتونیم ما در اینجا علاوه بر اینکه توتی نماد خضر هست، خب خضر هم پیغمبر بوده، حالا درسته که دنبال آب حیات و آب حیوان و اینها هست، اما موجودی نیست که خیلی متعالی بیاندیشه. یعنی میتونه نماد انسان‌هایی باشه که حتی خیلی در ظاهر زاهد هستن، در ظاهر نمازخون هستن، در ظاهر صبحخیز هستن برای عبادت کردن، اما در باطن واقعا به اون تفکرشون برای شناخت معرفت نیست، برای چیز دیگری است. یعنی در نهایت هم به همین مادیات میاندیشن و حتی میتونه یک تأکیدی باشه بر اون اندیشه عطار و خیلی از عرفای ما که طعنه میزنن، کنایه میزنن با به بسیاری از زهاد که جاودانگی رو دوست دارن، جاودانگی رو در بهشت میابند، اما اون بهشتی که مد نظر اونها هست ادامه همین دنیاست، با همین مادیات دنیایی، با همین خصوصیات و ویژگی های دنیایی. بنابراین جاودانگی برای اونها اگرچه در واقع در بهشت دوست دارن که اتفاق بیفته، اما معنای بهشت برای اونها بسیار متفاوت هست با معنای بهشت اهل معرفت یا اهل عرفان. برای اهل عرفان بهشت جایی است که اونها به خداوند دست پیدا بکنن، لذت حقیقی عشق رو بچشن، در حالی که برای افرادی که زاهد هستن و حالا خیلی توی ادبیات عرفانی ما جایگاه مثبتی به اونها داده نمیشه، اینا کسایی هستن که تمام اعمال عبادی، کارهای مثبت، همه اینها رو انجام دادن، منتهای همتشون این هست که به بهشت برن، در اونجا جاودانه بشن و بهشتی که اونها بهش اعتقاد دارن بهشتی است که از حور و قصور و غلمان و اینها برخوردار هست و در واقع ادامه همین مادیات زمینی است. گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس، یعنی هر آدم پس، هر موجودی، چون منی را آهنین سازد قفس. من در این زندان آهن مانده باز، زارزوی آب خضرم در گداز. ببینید دقیقا همین معنی ها رو اگرچه در ظاهر برای توتی داره میگه، ولی میتونیم معنی رو هم ازش در بیاریم. یه هر سنگین دل من رو تو این قفس حبس کرده، من توی این زندان آهن، یعنی توی این دنیا موندم، ام و آرزوی جاودانگی داره منو میکشه. زارزوی آب خضرم، آب خضرم آب حیات، آب جاودانگی، آب جاودانگی به عبارتی آب حیات، در سوز و گداز هستم برای رسیدن به آب حیات یا آب جاودانگی. خضر مرغانم، از آنم سبز پوش، بو که دانم کردن آب خضر نوش. خب تو مصرع دوم اشکالش، مصرع اولش که واضح هم هست، تو مصرع دوم میگه چی؟ بو که دانم کردم، بو که اینه باشد که، شاید که، امید است که. دانم در واقع ادبیات کلاسیک ما در بسیار از مواقع معنی توانستن هست، دانستن با توانستن هم معنی میاد. بو که دانم کردن آب خضر نوش، یعنی باشد که بتوانم آب خضر یا آب حیات یا آب جاودانگی را بنوشم و به جاودانگی دست پیدا بکنم. من نیارم در بر سیمرغ تاب، بس بود از چشمه خضرم یک آب. ببینید یعنی من دنبال جاودانگی هستم، همون مقدار یک حالا آب رو که شما ما واقعا نمیتونیم آب رو بشماریم با یک و دو سه، یک جرعه آب، یک تکه کوچکی، بخش کوچکی از اون آب جاودانگی برای من کافی است و من تحمل در واقع دیدن سیمرغ و تحمل رویارو شدن با او رو ندارم. و من تقریبا این بیت میتونه تا حدود زیادی بر اون صحبتی که اول داشتیم صحه بذاره که مد نظر عطار میتونه از توتی همون زاهدانی باشه که جاودانگی رو در بهشت و نعمت‌های مادی بهشت می‌جویند، نه دیدار خداوند، نه شناخت معرفت. سر نهم در راه چون صدایی، میروم هر جای چون هر جایی. خب صدو میدونید که یکی از چهار مزاج چارگانه، در واقع یکی از مزاج‌های چارگانه هست و کسی که صدایی مزاج هست اصولا بهش میگن مال خولیایی یا خیلی عاشق پیشه است و این مقدار توهمی و اینها رو جز ویژگی های صدایی ها میدونن، حتی دیوانه هم به اینها گفته میشه. سر نه هم در راه چون صدایی، میروم هر جای چون هر جایی، چون نشان یابم ز آب زندگی، سلطنت دستم دهد در بندگی. من اون راهی که داره میگه راه عرفان نیست، راه همون رسیدن به اون جاودانگیه هست که میگه در راه سر مینهم، به راه میافتم، حرکت میکنم، مانند دیوانگان این راه رو طی میکنم، میروم هر جای و هر جایی سرک میکشم، مانند هر جایی یک معنی کنایی هم داره، به فرد فاسد هم گفته میشه، اما اینجا این معنی خیلی ازش بر نمیاد، بلکه به نظر میاد که هر جایی یعنی کسی که هر جایی سرک میکشه و یه جای و هیچ جا آرام قرار نمیگیره. معنی میشه که میشه من هر جایی میرم و به هر جایی سرک میکشم برای رسیدن به اون آب خضر و آب زندگانی. سر نهادن در راه رو هم ما میتونیم کنایه از هم به راه افتادن بگیریم، همین که کنایه از این که در واقع جان خودم رو هم میدم و به این راه در واقع در این راه حرکت میکنم. خب بیت 262 رو هم اشکال داشتید. هدهدش گفته ایز دولت بینشان، مرد نبود ترک نبود جان فشان، جان ز بحر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. هدهد هدایت میکنه توتی رو، میگه تو چی داری میگی؟ تو از بخت و اقبال واقعی اصلا هیچ درکی نداری. جانت رو برای چی میخوای؟ برای چی میخوای مثلا عمر جاودانه داشته باشی، جان طولانی داشته باشی؟ جان ز بهره این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. فایده جان در این هست که اون رو فدا یار بکنی تا شایسته تقدیم کردن به یار باشه. تو جان رو به دست میاری اما اون رو برای یار در نظر نمیگیری. پس این جان چه به درد تو میخوره و تو چیکار میخوای بکنی با این جان؟